سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم که بنی اسرائیل از آب عبور کردند و فرعونی ها درون آب از بین رفتند. عدم بازگشت حضرت موسی به مصر دلیل بر اشتباه تحلیل فرعونه، که فرعون گفت اینا رفتن سازماندهی بشن برگردن مصر رو بگیرن. با توجه به اینکه فرعون از بین رفت، شاید بازگشت موسی علیه السلام با این قوم به مصر برای حضرت امکان دستیابی به مصر رو فراهم میکرد، چون این بنی اسرائیل مصر رو خوب بلدن. اینا در اونجا عبید و برده ها بودن، به تمام نقاط مصر اطلاعات دارن. با اینها مصر رو میشه گرفت، اما مأموریت حضرت این نیست. مأموریت حضرت استقرار در فلسطینه، در قدسه، شاهراه اونجاست. اگر اونجا تصرف بشه، مصر در پایین دست و روم در بالا دست. روم بعد، اون روز من نمیدونم قسمت بالا اسمش چی بوده، ولی قسمت شمال، شمال فلسطین به سمت شمال، هر دو تحت تأثیر این حرکت قرار میگیره. حضرت وقتی این طرف آب قرار گرفتند، اینجا اول مشکلات ایشون هست. یعنی تا اینجا حضرت فقط مشکل حرکت دادن این قوم را داشتن. امکانات این قوم به عهده فرعونی ها بود، اینا برده ها بودن، در خانه هر کسی که کار میکردن همون حقوق به اینها میداد، غذای اینها رو تأمین میکرد، لباس اینها رو تأمین میکرد. بنابراین حضرت موسی دیگه عهده‌دار پاسخ به امکانات مادی اینها نبود. اما اینها این برای آب که قرار گرفتن، پاسخگویی به همه اینها به عهده حضرت موسی قرار گرفت. یعنی در حقیقت حکومت واقعی حضرت موسی از اینجا آغاز میشه. حکومت به معنای اداره. از حالا به بعد حضرت مدیر واقعی است نسبت به همه شؤون. و اینها در یه منطقه قرار گرفتن که هیچ امکانی در اختیار حضرت نیست. لب خلیج شور در یک میدان بیابانی، یک قوم اگر آماری که خودشون میگن 600 هزار نفرن، 600 هزار نفر رو با یه شهر که نمیشه نون داد. حضرت امیر وقتی که سپاه صفین رو حرکت میدادن، به تمام فرمانده لشکرهاشون توصیه میکردن که وقتی سپاه ها رو از کنار شهرها عبور میدید، مبادا نون اون شهر رو برای سپاهتون بخرید که اون شهر دچار قحطی بشه. خب حالا 12000 نفر بودن، 10000 نفر بودن، حساب بکنید یهو 10000 نفر بخوان یه شهر نون بخرن. خب این نون پاسخگوی اهالی همین شهره. حالا اینا خیلی بتونن اضافه پخت مثلا 1% و 2% این جمعیت، اینا 600000 نفرن. آب آشامیدنی، غذا، این اصلا امکاناتی وجود نداره اونجا. و این قوم الان که این طرف آب قرار گرفتن، اولین مسئله‌ای که باهاش مواجه شدن آتش بود و از حضرت موسی درخواست کردن که آب آشامیدنی حلش کن. با کدام چشمه، با کدام نهر؟ اینجا نهری نیست. حضرت موسی همه مشکلاتو میرفت در خونه خدا، به خدای حلش کن. اینا میخوان، ما هم حتی میخوان. خب خداوند متعال فرمود سنگی رو بذار وسط اردوگاه، با عصا بزن بهش. زد، از سنگ 12 چشمه باز شد، آب فوران کرد، آب نوشیدن، مشکل آب حل شد. و از این پس این سنگ در این اردوگاه منبع آبه. این سنگ رو حمل و نقلش میکردن، هر کجا آب میخواستن میزد و اینا آب میآشامیدن، یا مثلا چاله هایی میکردن آب پر میشد، که اینا امکاناتی نتونستن برای خودشون بیارن، ظروف آب بیارن، فین فراری بودن. بعد از مشکل آب آشامیدنی، مشکل طعام و غذا، او رو هم خداوند متعال حل کرد. من و سلوا، من دانه هاییست مثل عدس، از آسمان بر اردوگاه بارش کرد. اینا رو جمع می کردن با این آب می ریختن، همین تا می ریختن تو آب شبه خمیر می شد، در می آوردن، خشک می شد، می شد نون، پختنم نیاز نداشت. سلوا مرغهایی شبیه مرغان دریایی آمد بر سطح اردوگاه آرام پرواز می کرد، به شکلی که هر یکی از بنی اسرائیل دستشو دراز می کرد یه دونه می گرفت. پر اینا رو که می کندن پخته بود. خب این گوشت، اونم نون، بسم الله، آب و غذا حل شد. ماند سرپناه، آفتاب بر این اردوگاه میتابه، اذیت میکنه. انزلنا علیکم الغمام، ابر آمد پایین. روز و شب ابر همراه این اردوگاه بود. اگه کسی میخواست آفتاب بخوره باید میرفت از اردوگاه بیرون، میرفت اون ورتر آفتاب بود. شب که میشد ابرها میومد پایین، هوای اردوگاه گرم میشد. روز ابر میرفت بالا، فاصله میگرفت، آفتاب نمیخورد، هوای اردوگاه خنک، دیگه نیاز به خیمه هم نداشتن، پس سرپناه هم حل شد. مشکل غذا و آب، حالا اینا باید چیکار کنن؟ اینا یه مأموریتی رو میخوان برن سراغش، پایه‌گذار حکومت جهانی بشن. با این افرادی که هیچی بلد نیستن، برده هستن که نمیشه کار کرد، اینا حالا باید آموزش ببینن. اینا رو آورد در پای کوه طور مستقرشون کرد و اردوگاه آموزشی رو ایجاد کرد. ظاهرا 15 سال این اردوگاه آموزشی طول کشید. اینا 15 سال تحت آموزش بود. چرا؟ همون مسیر اینا فرار کردن. خروجی اینا از همون مسیر، از نزدیک به اون مسیر، بله. منتها حالا چون از اینجا تا به کوه طور برسه اردوگاه رو خیلی حرکت داد. در تورات این مسیر رو ترسیم کرده که چقدر راه رفتن. اجمالا در دامنه این کوه اینا مستقر شدن. ایشون اول کاری که کرد اون سازماندهی رو اینجا تعمیق داد، عمق بخشید، اینا رو تبدیلشون کرد به هزاره ها، چون اینا بر اساس اثبات تقسیم بندی می شدن. هر سبتی سرشماری داره، معلومه. خب سبت ها رو هزاره کرد، هزار هزار، برای هر هزار نفر یه فرمانده گذاشت. خود هزاره ها رو تبدیل کرد به صدگان ها، یعنی هر هزار تا 10 تا 100 تا شد. برای هر 100 نفر یه فرمانده گذاشت، هر 100 نفر 2 تا 50 تا، برای 50 فرمانده گذاشت، هر 50 نفر 5 تا 10 تا، برای هر 10 نفر یه فرمانده گذاشت. و همین ها شدن کلاس، یعنی اون مسئول 10 نفر مربی 10 نفر بود، مسئول 50 نفر مربی اون مسئولین 10 گان، مسئولین 100 گان مربی این 50 ها، مربی 1000 مربی 100 گان ها، اون 1000 ها پیش مسئولین اثبات، مسئولین اثبات خودشون پیش موسی. همینجوری کلاس برقرار شد و اینها در این اردوگاه یک آموزش کاملی رو فرا گرفتن که معلومات اون اردوگاه در ارتقاء سطح فرهنگ عملی و حکومتی بشر نقش اساسی رو ایفا میکنه. بشر سر سفره اون تعلیمات نشسته، این در مجموعه حکومت ها وارد شد و اینا در همه زمینه ها دوره دیدن، در مسائل اقتصادی، در مسائل فرهنگی. این رو خود تورات نقل میکنه. اینهایی که از مصر آمدن، اینا کسانی بودن که وقتی موسی رو میخواستن توی آب بندازن، یه صندوق بلد نبودن درست کنن. در این اردوگاه به قدری اینا در صنعت پیشرفت کردن که از دل اینها سامری بیرون آمد که سامری ریختگری و قالب ریزی رو در حد یاد گرفته بود که گوساله ای رو قالب ریخت که این گوساله طلایی بود ولی صدای گاو در میاد. همین قوم بنی اسرائیل بودن. اینه که بلد نبودن یه جعبه درست کنن در صنعت قالب و در صنعت ذوب فلزاد به حدی رسیده که گوساله طلایی رو قالب ریزی کرده و ساخته که این گوساله صدای گاو در میاره. اینا یه خیمه اجتماع درست کردن به دستور حضرت موسی، خیمه ای که در اون می اومدن پای سخنرانی های حضرت موسی می شستن و نماز جماعت اونجا می خوندن. این خیمه طبق گفته تورات 40,000 نفر توش جا می شدن. خیمه ای که 40,000 نفر توش جا بشن و این خیمه از هزاران قطعه تشکیل می شود و این خیمه رو در عرض 8 ساعت جمعش می کردن و پهنش می کردن. اینه چقدر در این مدت 15 سال دوره دیدن. و من نمی دونم طی این 15 سال پول از کجا می آوردن، امکانات از کجا می آوردن. اجمالا میشه گفت به دلیل نرم افزار بالایی که در این اردوگاه بود، اینها به این طرف اون طرف اوستا میفرستادن، معلم میفرستادن و پول او رو میآوردن تو این اردوگاه، که این حالا از اسرار این اردوگاهه که این خیمه اجتماع رو پولش رو از کجا آوردن. لکن یک داستان هست و اون این که حضرت موسی به اینا دستور داده بوده که تا میتوانید از مصر با خودتون طلا حمل کنید، که این گوساله‌ای که طلایی بود سامری از کجا طلا آورد؟ همون مقداری از طلاهای اینا گرفت که در قرآن میگه من حلیهم اجلن جسدن لهو خوارون، از طلاها دست اینا بود. اینا احتمالاً به قدری طلا آورده بودن که می توانستن. حالا این طلا رو تو مصر چجوری تهیه کردن؟ در این باب روایات مختلفه که حضرت فرموده بود از اینا آریه بگیریم. حالا اینا در امانت آیا خیانت بوده یا نه، می توانیم بگیم که به نوعی تقاص کردن، تقاص حق کشی هایی که اینا مدت ها از بنی اسرائیل انجام داده بودن. می شود انسان حقشو در این قالب تقاص بکنه. اینها از نظر آموزشی در عالی ترین سطح قرار گرفتن. اگر بخواهید کار بلدی یهود رو ببینید زمینش کجاست، زمینه اولیش تو این اردوگاهه. اینا در این اردوگاه خاصیت کپیی که امروز هست، فوتوکپی که قدیم نبود، که رونوشت برمی داشتن. رونوشت در نوشتار راحته، اما در تصویر رونوشت برداشتن که راحت نیست. اینا تعلیمات ترسیم قیافه و ثبت این قیافه رو اونجا یاد گرفتن. که همین آموزش در بین اینها مونده بود که قرآن بعدها به این اشاره کرد، فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. این اهل کتاب، این پیغمبر، این بچه‌هاشون میشناسن. چرا؟ چون قیافه این در تورات تصویر گفته شده. حالا شماها رو، تک تکتون، شمائل آقا علی ابن ابی طالب رو بیان بگن، بگن دماغش اینجوریه، چشمش اینجوریه، بعد به ما بگن یه دونه مشابه پیدا کن، اگه تونستیم پیدا کنیم. ما در انطباق تصویر توصیفی بر تصویر واقعی عاجزیم. چرا؟ چون دورهشو ندیدیم. اما اینا این که میرن در دوره‌های جنایی، این افسرهایی که در آگاهی دوره‌های جنایی می‌بینن، اینها وقتی یه عکس مجرمو تو مثلا ما گاهی تعجب می‌کنیم، میگیم این عکس‌ها رو واسه چی تو این روزنامه‌ها می‌ندازن؟ نه، این برای اون افسر آگاهی، یه بار این عکسو ببینه تو هزار نفر ببینه میگه اینهاش. چرا؟ چون اینو میره دوره می‌بینه. خداوند متعال این رو راجع به همه یهود میگه، میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا این پیغمبر رو یه بار ببینن میگن خودشه. بر چه اساس؟ بر اساس اون توصیفی که از این قیافه تو تورات شده. خب شما قیافه رو توصیف کردی، اما انطباق این توصیف بر افراد، این یه حلقه واسط میخواد. اون حلقه واسط چیه؟ دوره قیافه شناسی. اینا دوره قیافه شناسی رو تو اون اردوگاه دیدن و این جزء تعلیماتشون ماند، هنوز هم جزء تعلیماتشون. ولذا اگه آقا بقیت رو ازم ظهور کنن، یهودی ها قبل از ما میشناسنش، چون ترسیم قیافه شو دارن و این دوره ها رو دارن، ما نداریم. ما یه همچیزی در تعلیماتمون نداریم. مگه بخوایم حالا بریم در دوره های مثلا جنایی اوستا بشیم؟ ولی به طور معمول تو آموزش ها نیست، ولی تو آموزش های اینا هست. این یکی از تعالیمی بود که در اون اردوگاه دیدن و تعالیم فراوان. یکی از مشکلات ایشون همینه برای مخفی مانده. نه همین الان میگم، ایشون همین الان برای مشکل، برای مخفی مانده مشکل دارن. ایشون همین الان، ایشون دائما باید این مرور باشه. این المستر الذی یجاب اذا دعا، مشرد واقعی اونه، نمیتونه یه جا وایسه، نمیتونه در یه شهری وایسه، نمیتونه در یه محلی استقرار پیدا بکنه. نه ایشون دیده میشه. میگم وقتی که ایشون ظاهر میشه، خیلی ها میگن ما اینو دیده بودیم، نمیشناسنش، نمیتونن انطباق بدن، ولذا ایشون دائما جا عوض میکنه. همه منابع، هم خود ما هم اونا، تو همین کتاب ارمیا اینها اوصاف آخر زمان رو دارن اینها، منتها از ما مخفی میکنن، نمیگن چی به چی. همین ارمیا هست، منتها اونا میتونن رمزشو باز کنن. الذین نه الذین آتینا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ابناء نه، کسی بچه‌شو به خصوصیات نمیشناسه، بچه رو به قیافه میشناسه، به نگاه کنه میگه این بچه منه. نه این یعرفونه از باب این نیستش که اینا معطل میشن ببینن پیغمبر اکرم ای خصوصیاتشو بخواد بشناسن، نیاز به زمان دارن. پیغمبر قرآن میگه این نیاز به زمان ندارن، از تو زمان میگیرن. اینا بی خود میگن ما نیاز به زمان داریم، اینا تا تو رو ببینن میگن خودشه. این در برابر اینه، یعرفون همون کما یعرفون ابنا هم، چون آمدن به پیغمبر گفتن ما تو رو نمیشناسیم، به ما مهلت بده. آیا آمد؟ نه بابا اینطور نیست، اینه تا تو رو ببینن میشناسنت. و در باب ورود پیغمبر اکرم، در باب حضرت سلمان داره که سلمان خب برده یک یهودی بود، حضرت در راه میامد یهودی دید، آمد تو باغ، گفت اونی که منتظرش بودی آمد. اون تو را دیده بود، گفت اینی که اون منتظرش بودی آمد، از باب همون اطلاعاتی که داشتن. خب اینا این آموزش ها رو دیدن. اینا این امر ارتباطات یکی از مشکلات زمان جنگ بس ارتباطاته، که شما پیام رسانی در زمان جنگ چجوری باشه. معمولا در قدیم از پیک استفاده میکردن، پیک زمان میبره یه پیام بخواد از اینجا ببره اونجا، و بعد خود سیستم پیک میدونید چقدر نیرو از شما میگیره. و حضرت موسی میخواد اینا رو برداره ببره عملیات. برای ارتباطات و برای انتقال این، خداوند متعال بر موسی بوق و شیپور رو تعلیم داد در تورات، و جز اعمال یهودی ها، جز اعمال واجبه شون نواختن شیپوره با نوت های مخصوص. این امروز به نظر ما یه عمل تشریفاتیه، اما این در اون روز یه بحث عملیاتی بوده که حضرت موسی میخواد با فرمانده سبتش، با اسباتش، اسبات با هزاره ها، هزاره ها با صدگان ها، صدگان با پنجا، پنجا با ده، ده با نفرات ارتباط برقرار کنه. سیستم نوت مرسی مفهومدار طبق دستور العمل خدا در تورات آمد و تمام بنی اسرائیل مأمور شدن هر روز صبح عبادتن این نوت ها رو بنوازن و همه میفهمیدن هر صدای بوق، هر نواختی معناش چیه. به قدری دوره دیدن که موسی برای یک بلندا می ایستاد، با یک بوق تمام اردوگاه رو حرکت می داد. نواخت او رو اسباد می فهمیدن، اسباد می نواختن هزاره ها، هزاره ها صدگان، تا اون نفر آخر صدای بوق مخصوص به خودشون رو می فهمید کدومه و حرکت، شبانگاه، روز، در عملیات، کدام گردان عملیات کنه، کدام گردان عقب نشینی کنه، ارتباطات رو این گونه حل کردن. ولذا امروز شما میبینید که صهیونیست‌ها و یهودی‌ها در مسئله ارتباطات همیشه حرف اول رو میزنن، به دلیل این سیستم آموزشی که در این دیدن و مسائل دیگه. اینا در طول استقراره. در اردوگاه دو تا ناهنجاری که قرآن نقل میکنه بین اینا رخ داد و این دو ناهنجاری خیلی برای اینها تجربه باقی گذاشت. یه ناهنجاری نسبت به قناعت، خب اینا آذوقه شون مهیا بود، آسمانی، من و سلوا، و عجیبه توسط همین من و سلوا اینا تربیت میشدن به این معنا که هر کسی از من نازل شده فقط باید به اندازه مصرف روزش بر می داشت. اگر بیش از اون بر می داشت خمیر می کرد، تبدیل به کرم می شد. و راجع به سلوا، اگر بیش از نیاز امروزش می گرفت، گوشت می گندید. اینا خو کنن به قناعت. و خب غذا هم آماده بود، نه خرج داشت، نه کار داشت، و اینا تمام اوقاتشون مصروف آموزش و پیامت های آموزش بود. اینا نه آشپزخونه شون قرار بود غذا بپزه، نه هیچ. اما بعد از مدتی اومدن به موسی گفتن موسی از این یه نواختی خسته شدیم، صبح نون و گوش، ظهر نون و گوش، شب نون و گوش، هیچ تنوعی نداره، عوض کن اوضاع رو. گفت چیکار کنم؟ ادعو لنا ربک ینبت لنا مما تنبت الارض من بقلها و فومه ها و عدسه ها و بصله ها. ببینید خواسته ها چیه؟ خواسته ها اموریست که اینا هیچ نیازی از امور غذایی بهش ندارن. پیاز، پیاز میخواید چیکار؟ پیاز فقط میخوان که یه خود طعم غذا خوشمزه بشه. سیر برای چی میخوان؟ سیر تنوع غذاییه. اینا موسی فرمود چی؟ اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر. شما در این بحث قناعت به این مدل غذا دنبال رسیدن به یه هدف بلندی هستی، شما یه مأموریتی رو دوشتونه، شما برای رسیدن به اون مأموریت دارید این سیر قناعتگرانه و مرتازانه رو، حالا مرتازانه هم نبود اما عیب نداره، نسبت به سایر جوامع مرتازانه است، برای رسیدن به او دارید این مسیر رو میرید. اگر بخوایم ما مسیر رو عوض کنیم، بخوایم آذوقه مدل دیگه بیاد، این مسیر رو میمونیم توش. اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، اون خیلی بهتره. گفتن آره، طوری نیست. گفتن اهبتو مصرن، ابی نداره، جای اردوگاه رو عوض میکنیم، میریم اونجا، اونجا همه چیه. فان لکم فیها ما سالتو، هر چی بخواید هست. خب عوض کردن اردوگاه رو، بازخور قضیه چی بود؟ آی نه، اگه بخوام پیاز بخرم با پول بدن، بخوای پول بدی باید درآمد داشته باشی، بخوای درآمد داشته باید کار کنی، کار که کردی از اردوگاه میمونی، نسیه میخری، آقا دستت میره زیر ساتور یارو، هر واقع میخوای براش بگی نه من حرفتو قبول نمی کنم، میگه چکتو میذارم به حساب، از ترس اینکه چک واخواست نشه حرف آقا رو قبول میکنی. زوره بد علیهم و ذلت و المسکنه، نه بازخورش دیدن. دیدن که این تنوع خواهی چه ذلتی برایشون آورد. اونا قبلا به کسی بدهکار نبودن، قبلا نیاز نبود بره این ور اونور زمین برای مردم شخم بزنه، حالا باید بره پشت گاوانه یارو وایسه. تا دیروز آقا بودی، حالا شدی برده. تو از آقایی اینو در دستور کارشون قرار دادن. با اقوامی که درگیر میشن برای به زانو در آوردن، میان این اقوام رو دچار تنوع خواهی میکنن. لوکس گرایی، مدل خواهی، اینا رو در این اجتماعات ترویج میدن. یک اجتماع وقتی رفت دچار تنوع خواهی های این گونه شد، سرمایه کم میاره، سرمایه کم آورد، میره استقراض. استقراض که کرد میشه ذلیل. راه وصول به عزت قناعته. اگر انسان ها به این توجه داشته باشن، جوامع به این توجه داشته باشن، پول کم نمیرن. ما در خود ایرانمون واقعا اگر تنوع خواهی ها رو بذاریم کنار، ما سرمایه کم داریم، ما در ایران امکانات کم داریم. اصلا معلوم نیست معیار مصرف ما چی هست، کی ملاک مصرفه. ما یک کشوری که الان اگر به دنبال رسیدن به اون هدف بلند حکومت جهانی امام زمان هستیم، خب ما قوم موسی هستیم که تو اردوگاه داره زندگی میکنه. من و سلوا رو خدا برای ما فرستاده. به من و سلوا نمیخوام قناعت کنیم. آقا سفرهامون همه خورشت ها متعدد. نفهمید خورشت ها متعدد یعنی سر سفره خورشت بادمجون، خورشت کدو، یعنی نه بابا، همون خورشت بادمجونی که میپزی چند خورشته، خود اون چند خورشته. میگه آقا ما فقیرانه میخوریم آبگوش. آبگوش چند تا خورشته؟ سیب زمینی داره، لیمو امانی داره، نخود داره، لوبیا داره، پیاز داره، رب داره. این چقدر میخوری؟ این دنباله گوشتش هم میگرده تازه. اگر این تصور غلطیه، یعنی ما اصلا خودمون در آن مأموریت نمی‌بینیم. ما می‌خوام زندگیمون رو بکنیم. در یه اردوگاه جنگی همه باورشون اینه می‌خوام عملیات انجام بدیم، سیب زمینی بدن می‌خوره. و شما فکر می‌کنید واقعا اگر ما ملت یه سال سیب زمینی بخوریم می‌میریم؟ نه، تجربه شده اصلا این قضیه اتفاق نیفتاده. توی روسیه آلمانا که حمله کردن، غذایی که تنها و تنها داشتن سیب زمینی بود. سیب زمینیش هم گیر نمی اومد، نه هیچ کدوم مردن، نه خیلی هم مقاومت کردن، خوب هم جنگیدن. شما در یه اجتماعی که مأموریت داره، این تنوع ماشین ها، مدل به مدل ماشین بریزیم بیرون، خب میگه در از نظر اقتصادی کم میاریم. خب برو میگه کجا کم آوردی؟ کی گفته تو در کشورت ماشین 90 میلیونی باشه؟ کی گفته تو در کشورت ماشین 200 میلیونی باشه؟ کی گفته در کشورت ماشین 45 میلیون تومانی باشه؟ اگر ماشین برای رفع نیازه، یه ماشینی که رفع نیاز میکنه اونو تولید کن، بگو همین ماشین تو ما در حال مأموریتیم. اگه یه قوم در حال مأموریت هستیم، یه قومی باید باشیم قانع. مگه میذاره دنیا اینو؟ و در البسه همین تو در همه امور تنوع خواهی، و نمیدونیم در هجوم تبلیغات این گونه ای هستیم که ما رو دچار تنوع خواهی کنن. تجربه ایست که اونها دارن و عبور از مشکلات هیچ راهی نداره جز اینکه به قناعت برگردیم. الان ما اگر به قناعت برگردیم، یقین بدونید در جمهوری اسلامی اونقدر امکانات اضافه میاریم که می توانیم به مدل خودمون کشورهایی رو اداره کنیم. ما اصلا خودمون هنوز این مدل رو نگرفتیم. نکته دومی که اینا اونجا تجربه کردن، نکته ورود در حال انتظار مردم. حضرت موسی وقتی همه اینا رو آموزش داد، رسید به مرز حرکت. خداوند متعال فرمود بیا کوه طور، آخرین دستورات رو بهت بدم، بری عملیات رو آغاز کنی، حرکت بدی اینا رو. حضرت موسی وقتی میخواست بیاد، حالا حساب بکنید همه اینها دیگه دوره ها رو دیدن، آموزش ها رو دیدن، علما در بینشون ایجاد شده، خواص قوم موسی بهش گفتن موسی تو الان میخوای بری دستورات رو بیاری، کی گفته تو با خدا حرف میزنی؟ ما از کجا یقین کنیم تو واقعا دستورا از خدا میاری؟ گفت خب چیکار کنه؟ گفت ما رو هم ببر، ما دیگه خصیصین شدی، تو که سازماندهی کردی رؤسای اسباط هزارها، چند تا از ما رو ببر، ما واقعا ببینیم خدا داره به تو دستور میده حرکت کنی. اگر حضرت موسی اینا رو نبره همه چی به هم میریزه. واختار موسی من قومه 70 رجلا، همه رو که نمیتونم ببرم با خدا در میون گذاشت، خدا من فرمود که 70 تا از اون مقبولین اینها رو برده بیار، نم 70 رجلا، 70 تا از اون مرداشون، یعنی چی؟ یعنی اونی که در این اجتماع هویتی دارن، جایگاهی دارن، بنی اسرائیل، همه اینا رو قبول دارن که اگر اینها بیان بگن بله موسی از خدا شنید، قبول میکنه. آو. وقتی میخواست بره، خداوند متعال فرمود به اینا بگو ما 30 شب اونجاییم، 30 شب، و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب. آمد به داداشش هارون گفت تو جانشین من، اخلفنی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدی. چی گفتی جناب موسی؟ مفسدی؟ اینا هنوز که ظهور و بروز نکرده، یه چیزایی مثل که میتونست. رفتن اینا، رفتن در اردوگاه پای کوه. خب اینا میخوان صوت الهی رو بشنون، اون طاقت میخوان. 30 شب اینا رو قرنطینه کرد، عبادت فوق عبادت. رسید سر 30 شب، خدایا خب بسم الله، گفت نه هنوز آماده نیستم، 10 شب دیگه بمونید. این 10 شب تو محاسبه اردوگاه نیست. و وعدنا موسی 30 لیله، موسی هم آمده با اینها که خدا باهاش حرف بزنه، اینا برن به قوم بگن بله خدا با موسی حرف زد. پس مردم در حال انتظارن، در حال انتظار بازگشت موسی. رسید سر 30 شب نیامد، این فرصت خطر، اینجا جایی است که میشه این قومو خراب کرد. تو این فاصله 10 روزه سامری ظهور کرد، آمد گفت منتظر چی هستی؟ گفتن منتظر هستیم که موسی بیاد و بگه بله ما با خدا حرف زدیم، اونا شهادت بدن. گفت اصلا موسی نمیتونه خدا رو نشون بده، من میتونم خدا رو نشون بدم، من ارتباط دارم. گفتن کو؟ گفت بسم الله طلاهاتونو بیاری. طلاها رو آوردن، قالب ریخت، یه گوساله درست کرد، گذاشت اون بالا. گفت خب این گوساله طلاییه؟ بله. این نباید حرف بزنه؟ نه. گفت حالا گوش کنید ببینید صدای گاو در میاره. گوش کردن؟ بله. عجلون جسدون لهو خوارون، بله یه گوساله است، یه جسده، یه مجسمه است، اما لهو خوارون. گفتن این چیه؟ گفت این نماینده خدا روی زمینه، چیکار کنیم؟ سجده کنیم. پس سجده افتادن. خب قوم که یک دست نبود، هارون داره آمد به مقابله، شروع کرد، نه این بدعت، دو دسته شدن، اکثریت گوساله رو پذیرفتن، اقلیت نپذیرفتن. داشت کار به جنگ میکشید، گفت آقا ولش کنید تا موسی بیاد. خب یه تعداد فراوانی سجده میکنن، یه تعداد هم سجده نمیکنن. موسی هم اونجا در رسید. خب به 40 روز صدا آمد. حالا یا لذت صدا اینا رو گرفته بود، یا بیدینی اینا رو گرفته بود، گفتن این حرفا نیست، شنیدن صدا کافی نیست. ارن الله جهرتن، خدا رو به ما نشون بده. ای بابا، خب اگه خدا رو نشون ندم چی؟ میریم میگیم نه خدایی نبودی. چی؟ خدایا ارنی یه کاری کن، من ببین انظر الیک، ببینیم. حالا لن ترانی یا موسی، که نمیشه، که من که دیدنی نیستم، ولی یه قراری با اینها میذاری، اون من به این جبل، به این کوه تجلی میکن. فان استقر مکانه فسوف ترانی، قبول میکنن اینا؟ خب در میون گذاشت، گفتن بله. تجلا ربه للجبل، جلوه چی بود؟ یک صاعقه زد، کوه پودر شد، جعله دکا، دک یعنی پودر. خب اون سائقه ای که بزنه کوه و پودر کنه آدمی زاده رو چیکار میکنه؟ هیچ، همه مردن. خود موسی چی شد؟ خر موسی سائقه، موسی با همه عظمتش اونم بیهوش. خب زنده شد، به قول اونا گفت دادم وای مشکل دوتا شد، ما اینا رو آوردیم اینا گزارش بدن که ما خدا رو دیدیم، حالا همه مردن. برگردیم میگن قتل مشکوک، اینا چون نمیتونستن، چون خدا حرف نزده بوده زد همه رو کشت، صورت مسئله رو پاک کرد. خدایا قضیه رو حلش کن. و باش همه زنده شد. گفت شهادت میدین؟ گفتن آره دیگه. مرگ، مرگ، مرده و زنده شده. خب موسی خوشحال دیگه. حدس بنده اینه، این آیاتی که در سوره طه هست، ما اعجلک یا موسی، مال اینجاست. موسی کتابو گرفته، اینا هم حاضر به شهادت، زد زیر بغل ده و دو قومو آگاه کنیم. قال ما اعجلک یا موسی، چی به سرعت داری از کوه طور میری؟ عجل تو رب الیک لترزا، در راه رضایت تو داریم میری. گفت اه خب صبر کن یه چیزی بگم و برو. چیه؟ این قومی که الان داری میری سراغشون اینا گوساله برز شدن، بگیر و برو. آقا خبر رو که شنی، اما اینجا الواحو ننداختا که فرمودن فرق بینه رؤیت فاجعه و سماع فاجعه در اینجاست که حضرت موسی قبلا فاجعه رو شنید بعد رفتی، اما اون موقعی که شنید الواحو ننداخت، وقتی آمد فاجعه رو دید الواحو زد زمین. آمد وارد اردوگاه شد، دید اه یا ولالعجب، در میدان عمومی گوساله رو گذاشتن اونجا سجده، تا موسی اومد گفتن موسی سجده کن. به چی سجده کنم خدا؟ این چه بساطیه؟ کی اینو را انداخته؟ اول رفت سراغ رئیس هارون، اخذ به رأسه یجره الی، آقا دست انداخت موی داداشه رو بگیرف دیه کشید، ریش رو بلکرد، مو رو بلکرد ریش داداشه رو گیره، یجره الی. قال یبن ام، گفت برادر، پسر مادرم، لا تأخذ به لحیتی و راق برأسی، بابا ریش رو بلکن، موی کله رو بلکن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، من به وظیفم عمل کردم، تمام این قضايا، نه اینکه موسی خلاف عصمت حرکت کرده باشه، نه اینکه موسی کار از دستش در رفته عصبانی شده، نه، موسی با همه این کارها داره به این قوم تعلیم میده که در راه حق باید تعصب داشته باشی، نه اینکه ببینی انحراف رو بمیخونسه. این مسئوله، باید جوابگو باشه. گفت یبن اون، من گناهی ندارم، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این و خودت به من گفتی عملیات انجام نده، و الا من میکشیدم شمشیر میزدم، خب جنگ میشد، جنگ داخلی میشد، خودت گفتی اصله ولا تتبه، جنگ را ننداز، منم جنگ را ننداختم، تا اونجایی که من میتوانستم گفتم، کار به عملیات که رسید گفتم خودت بیا. خب موسی اینو رها کرد رفت سراغ سامری، گفت سامری بیا ببینم چیکار کردی. گفت چی؟ تو وعده دادی نیومدی. ما گفت بابا جلو قاضی ملق بازی نمی کنن، من که میدونم، تو هم میدونی، بتگر که بت پرست نمیشه، که بتگر اونی که بت میسازه اون که خودش میدونه که این خدا نیست، تو خودت این گوساله رو ساختی، تو که میدونی، به من بگو داستان چیه، این چرا صدایه موسی نمیدونست؟ چرا؟ موسی میخواد از زبان این برای قوم کشف حقیقت بشه. گفت حالا واقعش اینه، حالا حقیقت بگی. تو هنگامی که در حال وحی بودی من متوجه شدم، یه مقداری از خاک زیر پای رسول برداشتم، این رسول کیه؟ یا خود موسی است؟ یا اون فرشته ای که آمده هرچی هست؟ خب چیکار کرده؟ اینو برداشتم ریختم توی این گوساله. این صداره در برخی روایات ظاهرم که یادم میاد اینه که این خاک و ریخ، بعد گفت خدایا به حق خاک زیر پای رسولت یه کاری کن این صدای گاو بده.
حمدا.
خب حالا شما جای موسی بودید این حرفو نمیزدید که چی؟ وقتی این اون گفت کله رو برد به آسمون، گفت ان هی الا فتنه تو، همه ی آتش زیر سر خودت. خب تو چرا این قدرت به این دادی؟ تو زل بهی من تشا و تهدی بهی من تشا. نمیخوای حرکت راحت باشه، میخوای بپیچونی قضیه رو، معلوم بشه کی عبده کی سرکش. خب تو به این خاک، این خاک دیگه نه دست منه نه دست اینا، خب یه گوساله شده گاف داره در میاره دیگه. اینی الله فتنه توک. خب بعد گفتش که چه میکنه؟ یه بلایی سر این سامری در آورد که عبرت باشه. گفت فذهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، احدی حق نداره با تو ارتباط برقرار کنه. این سنگین ترین مجازاته، مرگ بدتره. هیچ کی حق نداره با تو ارتباط برقرار کنه، هر کی بیاد سمتت بگو جلو نیا، مطرود از اردوگاه. اینی که بیرون اردوگاه راش نمیدن، تو این اردوگاه هم هیچ کی حق نداره با تو ارتباط برقرار کنه. ما حق نداریم به بدعت گذار فرصت بدی اگه قدرت داشته باشی. هیچی جز بنی اسرائیل، هر چی بوده دانشمند بوده که میتونسته این کارو بکنه. شیطانه، شیطان. این بدعت گذارهای تاریخ اینا چیه؟ عنصر اولیه یه انحرافشون شیطان، فکر قدرت. این فکر کرد که اگر بتونه این خدا رو در اینجا جا بندازه، خب خودش میشه رئیس. آقا بتگرها، اینایی که ترویج بت میکنن، واقع قضیه چیه؟ بت یه صندوقه، وقتی خدای مردم شد، مردم میان تو این صندوق پول میندازن. کلید این دست اون یاروه، آقا پولا رو برمی داره. همین خلف وعده نکن، نگفت من سر 30 روز برمیگردم، گفت ما 30 شب اونجاییم. اگه گفته بود من سر 30 شب برمیگردم درسته، گفت و وعدنا موسا 30 لیله، وعده اون رو گفت، گفت خدا ما رو 30 شب اونجا دعوت کرد، نگفت من سر 30 شب برمیگردم. نه نه خیلی، شما وقتی انتظار موسا داری باید انقدر منتظر بمونی تا بیاد. اینو میخوام عرض کنم، فرصت انتظار برای نیروهای منحرف زمینه ایست برای تخریب. شما وقتی منتظر هستید، در حال انتظار، یکی از عوامل تخریب بدل سازیه. اینا منتظرن که او بیاد بگه من خدا را دیدیم، حرف خدا رو شنیدیم، این اومد بدل درست که گو اینه هاش. اینو بدونی در دوران انتظار یکی از کارهایی که اینا میکنن، در این وضعیت انتظار وارد میشن و جعل بدل میکنن و تخریب. و چقدر در طول تاریخ شیعه از زمانی که امام زمان در غیبت صغرا قرار گرفتن تا همین الان بدلها حضور کرده. حالا هر روز بدل به شکلی، و یکی هم مبارزهی که شیعه به عهده داشت این که با این بدلها مبارزه بکنه. نظام در باب ظهور امام زمان اینو بدونید، ما علت دوام باید مردم رو به آستانه انتظار برسونیم، اما از انتظار کاذب پرهیز کنیم. مبادا یه وقت علائم غلط به مردم بدیم و فلان علامت اتفاق نیفته بگیم ای آقا. نه، ما یه مسئله رو دائم باید بین مردم ترویج کنیم، و اونی که آقا ما باید آماده بشیم. همین، اونی که شرط اساسی آمدن امام زمانه اینه، این که آقا فلان علامت اتفاق افتاد، فلان روز به فلان روز افتاد، فلان شب، اینا هیچ کدوم برای ما ملاک نیست. چرا؟ در طول تاریخ بارها اینا اتفاق افتاد. بله یه سلسله علائم هست، ما امید داریم مثل این همین علامتی که اخیراً داره اتفاق میفته. خب این آقای صدر رفته تو مسجد کوفه مستقر شده، اگه از مسجد نیاد آمریکایی‌ها میزنن و احتمال داره بزنن دیوار مسجد کوفه خراب بشه، چون خراب دیوار مسجد کوفه یکی از علائمه. خب ما هم میزنیم به فال خیر ان‌شاءالله. اما نشدم نشد. اینا هیچ کدوم آستانه انتظار رو در اینها قرار ندیم. آستانه انتظار رو در اینها قرار بدیم و بعد اتفاق نیفته کار خراب میشه. خدا انشاءالله به همتون طول عمر بده. صلواتی خدا.